فصل ششم.
دستای من هنوز به خونی آلوده نشده بود، اما پاهای من ما را به سوی می برد که سرانجامی جز آن در پی نداشت. سرکردمان گفت بوی آشوب می آید. هر لحظه ممکن است شورشی روی دهد که خواباندن آن از هیچ کس بر نیاید. صاحب منصبی گفت وای بر ما که این گونه علویان را به خود مسلط کرده ایم. هنوز مانده بود تا خلیفه باور کند که علی ابن موسی می تواند از حرکت آرام مردم در کوچه و بازار طوفانی بنیانکن به راه بیندازد. گزارش‌ها یکی پس از دیگری می رسید. اگر دیر به جنبید از خلافت مرو جز خاطره‌ای باقی نخواهد ماند. ما در کنار خلیفه بودیم. از تخت به زیر آمده بود و آشفته و سردرگم کف دستایش را به هم می سایید. فضل ابن سهل اما آرام گوشه ای ایستاده بود و انگشتایش را میان ریش خود می گرداند. خلیفه رو به سوی او فریاد کشید این بازی شطرنج نیست که تو این گونه به فکر فرو رفته ای. ما در میان جنگیم. اگر دیر به جنبیم سر من طعمه شمشیر می شود. این پیشنهاد تو بود. تو بودی که گفتی علی ابن موسی را میان مردم ببریم تا او را از نزدیک ببینند و لمس کنند. آن وقت قداستش می شکند. فضل ابن سهل دستش را به شال کمر گرفت. سرش را پایین انداخت و گفت اگر رأی خلیفه بزرگ در حال حاضر بر محاکمه این بنده ناچیز قرار گرفته من حرفی ندارم، اما گمان میکنم اکنون نجات تخت خلیفه از هر کار دیگری واجب تر است. خلیفه در تمام سالهای زمامداریش هیچ وقت بی مشورت فضل ابن سهل کاری نمیکرد. با راهنمایی فضل بود که خلیفه در مورد برادر خود امین ناجوانمردی کرد و به خلافت رسید. بعد نیز با مشورت او بود که بسیاری از فرماندهان ارتش خود را برکنار کرد. اکنون نیز نوبت خود فضل فرا رسیده بود. خلیفه 5 غلام سیاه از ما را مأمور کشتن او در حمام کرد و سپس بیرون از حمام تعداد دیگری از ما آن 5 غلام سیاه را به جرم قتل وزیر خلیفه دستگیر کردند. بعد خلیفه تعدادی از ما را فراخواند. گفت که ما 30 تن را امین خود می دانند. گفت درباره ما پرسجوی بسیار کرده است و به وفاداری ما ایمان دارد. گفت این آخرین خدمت ما به اوست و پس از آن آزادی و ثروتمند. ما چشممان به شمشیرهای آخته بود و فکرمان به کیسه های زر، اما داستان 5 غلامی که فضل ابن سهل را کشته بودند هنوز در ذهنمان بود. خلیفه خود با آنها دستور داده بود تا فضل را بکشند، اما پس از آن که کارشان را تمام کردند دستور داد آنقدر شلاقشان بزنند که پوست از تنشان جدا شود. بعد دستور داد آنها را گردن بزنند و سرهایشان را بر شتری ببندند و روانه بغداد کنند تا حسن برادر فضل بداند که خلیفه قاتلان برادرش را سزا داده است. اگر ما اینطور که بو برده بودیم در یک مأموریت جدید علی ابن موسی را می کشتیم و خلیفه با ما همان می کرد که با قاتلان فضل کرده بود چه؟ اگر ما را می کشت و سرهایمان را به مدینه نزد خیشان علی ابن موسی می فرستاد چه؟ ما چشممان به برق شمشیرها بود و سحر سکه‌های طلا تسخیرمان کرده بود. کشتن یک تن به دست 30 تن که شمشیرهای تیز و آخته دارند کار مشکلی نیست. اما اگر آن یک تن علی ابن موسی باشد، وضع فرق می‌کند. بنی ما چشممان به سکه‌های طلا بود و همه آن را در دست‌های خود تصور می‌کردیم. خود را تکیه داده بر بالش‌های ابریشمین می‌دیدیم و رعایای آبادی‌هایمان را دست به سینه در کنارمان. اما این همه را هم اگر فراموش می‌کردیم، ترس از نافرمانی نسبت به خلیفه رهایمان نمی‌کرد. درست است که خلیفه با وعده کیسه‌های زر ما را به کشتن علی ابن موسی می‌خواند. اما اگر نمی‌پذیرفتیم، سزای نافرمانی از خلیفه مرگ بود. وقتی همه ما را فراخواند، یک یک من را به نام خطاب کرد. بعد گفت باید طوری وانمود شود که گویی او در پی یک بیماری از جهان رفت. مهم آن است که آیندگان او را شهید ندانند و پایان این سلسله فرا برسد. و ما دست به قبضه شمشیرها بردیم و به فرمان خلیفه هم قسم شدیم تا علی ابن موسی را از پای درآوریم. خلیفه گفت او اکنون در خانه خود آرمیده است. به اتفاق به خانهش بروید و کار را تمام کنید. و ما راهی شدیم. در حالی که پاهای من از ترس می لرزید و نفسهای من به شماره افتاده بود. هر کس در آن ساعت چهرهای رنگ پریده ما را می دید باور نمی کرد که این 30 تن برای کشتن تنها 1 تن راهی شدند. آرام و بی صدا از کنار نگهبانان اقامتگاه خلیفه گذشتیم. بیرون آمدیم و به سوی خانه علی ابن موسی که مجاور بود رفتیم. درها باز بود. این باز بودن درها قبلا به فرمان خلیفه انجام شده بود. آهسته و پاورچین از حیاط گذشتیم و به اندرونی رفتیم. آرام در اتاقی را که علی ابن موسی در آن می‌خوابید باز کردیم و داخل شدیم. او خواب نبود. در جامعه یک پارچه سفید پشت به ما و رو به قبله با دست‌هایی که رو به آسمان بلند بود دعا می‌کرد. کمی ایستادیم. صدای نفس‌های خود را می‌شنیدیم. آرام آرام جلو رفتیم. وحشت سراپایمان را می‌لرزاند. شمشیرهایمان در دست‌هایمان سست شده بود. آنقدر به او نزدیک شدیم که صدای زمزمه‌اش را می‌شنیدیم. کلامش آهنگ عجیبی داشت. آهنگی که کم مانده بود با سحر آن شمشیرهایمان را بیاندازیم و بگریزیم. اما یکباره سکه‌های طلا و فرمان خلیفه را یاد کردیم و شمشیرهای من را بالا بردیم. چشمان من را بستیم و شمشیرها را فرود آوردیم. آن هم نه یک بار بلکه بارها و بارها. با صداهایی که از فرط ترس خراشیده بود فریاد می زدیم و شمشیرهای من را بر تن او می کوفتیم. آنقدر شمشیرها را بالا و پایین بردیم که بازوان من از کار افتاد. خسته و درمانده شدیم. ولی مقاومت کردیم و آرام عقب آمدیم. شمشیرهای من را با فرش اتاقش پاک کردیم و سراسیمه بیرون زدیم. اقامتگاه خلیفه برگشتیم و خود را به او رساندیم. خلیفه ما را که دید دست پاچه و سراسیمه پرسید چه شد؟ گفتیم که کار را تمام کردیم. گفتیم اونقدر شمشیر بر سر رویش فرود آوردیم که جز گوشت و استخوان لهیده ی از او باقی نمانده است. و خلیفه چشمانش درخشید. دستار خود را برداشت، به زمین انداخت، سر رویش را آشفته کرد و بعد به ما گفت با هم به خانه او می رویم. دوباره راهی خانه علی ابن موسی شدیم. خلیفه در راه مویه و ناله می کرد. همان کاری که بعد از مرگ فضل ابن سهل کرده بود. به خانه علی ابن موسی رسیدیم. از حیات خانه گذشتیم. خواستیم به اندرونی برویم که خلیفه گفت بایستید. و ما ایستادیم. خلیفه به اندرونی رفت. وحشت از آینده‌ای که نمی شناختیم دیوانمان کرده بود. با پاهای لرزان ایستاده بودیم و به صورت وحشت زده یک دیگر نگاه می کردیم. چیزی نگذشت که خلیفه بیرون آمد. صورتش از خشم برافروخته بود و لبهایش می لرزید. به ما که رسید با غیظ گفت او که زنده است. باورمان نمی شد. به تمام مقدساتی که می شناختیم سوگند خوردیم که او را کشته ایم. گفتیم انقدر شمشیر به او زدیم که محال از زنده مانده باشد. خلیفه دندانهایش را با هم فشرد و گفت خود بیایید و ببینید. با هم به اندرونی رفتیم. در اتاق علی ابن موسی را گشودیم و او را دیدیم که مثل ساعتی پیش همچنان پشت به ما نشسته بود و دعا می کرد. زبان ما از حیرت بند آمده بود. نمی دانستیم چه کنیم. خلیفه خشمگین نگاه ما می کرد و ما از آن چه پیش روی ما می دیدیم درمانده بودیم. خواستیم دوباره سوگند بخوریم که ناگهان علی ابن موسی آرام به سوی ما برگشت. صورتش سفیدتر و پرنورتر از همیشه بود و چشمانش برقی داشت که هراس من را چند برابر می کرد. اندیشیدیم چه می خواهد بگوید، اما او فقط آیه از قرآن را برای خلیفه خواند. آنها اراده کردند که نور خدا را با نفسهایشان خاموش کنند. خداوند نور خود را کامل می کند حتی اگر کافران را خوش نیاید. خلیفه بعد از آن شب تا مدتها آشفته و پریشان بود. شبها درست نمی خوابید و ساعتها در تنهایی قدم می زند. بارها دیده بودیم که با خود حرف می زند و با دست اشباهی را که گویی اطرافش حلقه زده بودند از خود دور می کند. حال خلیفه همه را نگران کرده بود. با کوچکترین بهانه‌ای به دیگران پرخاش می کرد و همه را به باد ناسزا می گرفت. حوصله هیچ کس را نداشت و از همه گریزان بود. بیش از همه از علی ابن موسی واهمه داشت. سپرده بود هر وقت او به جایی می رود خبر دهند تا خلیفه از آنجا دوری کند، مبادا که آن دو با یکدیگر روبرو شوند. مدتی که گذشت خشم و غضب خلیفه جای خود را به سکوت داد. ساعتها گوشه‌ای می نشست و به فکر فرو می رفت. دیگر کسی ناله های او را نمی شنید، اما همه می دانستند در پی این سکوت فاجعه ای از راه خواهد رسید. من یکی از آن سیتن بودم که آن شب از زنده موندن علی ابن موسی حیرت زده بودیم. بعد از مدتی یک شب خلیفه مرا نزد خود خواند. به حضورش شتافتم. رنگ صورتش در سایه نور شمع مثل کرباس کفن مردگان سفید و کدر بود. دانه های عرق از روی پیشانیش سراتیر شده بود و چشمانش برق چشمان دیوانگان را داشت. وقتی دست یخ زده‌اش را بوسیدم با لبخند مرموزی نگاهم کرد و گفت: من به تو یکی بیش از همه اعتماد دارم. تعجب کردم. به رسم ادب سرم را پایین آوردم و ساکت ماندم. گفت: کاری در پیش است که تنها از من و تو ساخته است. پرسیدم: چه کاری از این غلامتم ساخته است؟ گفت: من و تو کاری را که آن شب 30 غلام جنگی توان انجامش را نداشتند به پایان میبریم. یاد علی ابن موسی و ماجرای آن شب افتادم. نفسم تند شد و ضربان قلبم شدت گرفت. به سختی لب باز کردم و گفتم: علی ابن موسی؟ آره علی ابن موسی. این بار کار را تمام میکنیم. آب تلخ دهانم را فرو دادم. پرسیدم: چگونه؟ راحت و بی‌خطر. طوری که او توان گریز نداشته باشد. مانند پدرانش. با زهر. زهر؟ آره. کشنده ترین زهری که تا کنون وجود داشته آن را به سفارش من از یک طبیب رومی گرفتند و برایم آوردند. با صدای لرزان پرسیدم: چگونه زهر را به او می دهید؟ تو این کار را خواهی کرد. من؟ آری تو. ترسیدی؟ نه نه، اما چگونه؟ فکر همه چیز را کردم. با یک میوه، مثلا انگور. انگور زهرآلود. پاهایم لرزید. توان ایستادن نداشتم. مقابل خلیفه زانو زدم و گفتم: یعنی انگورها را به زهر آغشته می کنی؟ نه، اینطور که ممکن است بفهمد و از خوردن آن امتناع کند. پس چگونه؟ چگونه این کار را می کنی؟ من نمی کنم. تو این کار را می کنی. خلیفه دست در جیب خود کرد و شیشه کوچکی را که درش با موم بسته شده بود به من داد. گفت: این همان زهر است که گفتم. خوشه ای از بهترین انگورهای دانه درشت و ترد را انتخاب کن و این زهر را میان دانه های آن بریز. چگونه سرورم؟ با سوزن. نوک یک سوزن را به زهر آغشته می کنی و بعد آن را طوری که دانه های انگور از هم نپاشد در آنها فرو میکنی. انقدر از کشنده بودن آن اطمینان دارم که میدانم ابوالحسن اگر یک دو دانه از آن را بخورد زنده نخواهد ماند. فردا به دیدار من خواهد آمد. تو ظرفی از سیب و انار پر میکنی و روی آن خوشه ی انگور زهرآلود میگذاری و برای ما میآوری. بقیه کار با من. فردا دستور خلیفه را انجام دادم. ظرف میوه را برداشتم و از مطبخ بیرون زدم. از کنار حوض گذشتم، از پله‌های ایوان بالا رفتم و پشت در اتاق خلیفه رسیدم. نگران بودم. پایم می‌لرزید و دهانم خشک شده بود. آرام در را باز کردم و وارد شدم. هوای اتاق گرفته و سنگین بود. خلیفه را دیدم که با همون هیبت شب گذشته به پشتی‌های ابریشمین تکیه داده و نشسته است. صورتش مثل شب قبل رنگ فریده بود و چشمانش همان برق چشمان دیوانگان را داشت. روبروی او مهمانش نشسته بود، علی ابن موسی، در لباسی یک دست سفید و صورتی پرنورتر از همیشه. سلام کردم. علی ابن موسی جواب سلامم را داد و بعد اضافه کرد: سلام کلامی است که مؤمنان به یک دیگر میگویند. سلام یعنی طلب امن و آرامش برای دیگران، یعنی از من به تو گزندی نمیرسد. حرفایش مثل تیر در جانم فرو میرفت. ظرف میوه را زمین گذاشتم و برگشتم تا بروم، اما سرم گیج رفت. پایم لرزید و زمین خوردم. خلیفه غضبناک نگاهم کرد. سریع از جا بلند شدم و بیرون رفتم. در را بستم و خود را به ایوان رساندم. آنجا به ستونی تکیه دادم و چند بار نفس عمیق کشیدم. از بالای ایوان به حیاط نگاه کردم. به حوض بزرگ خانه که پر از آب سبز رنگ بود. ناگهان چشمم به کبوتر سفیدی افتاد که کنار حوض افتاده بود و بالو پر می زد. طوری که انگار زخم خورده باشد و یا درد شدیدی از درون آزارش بدهد. پایم می لرزید. توان ایستادن نداشتم. انگار باری سنگین تر از یک کوه روی شانه‌ام گذاشته باشد. خم شدم و آرام کنار ستون نشستم. پلک‌هایم را روی هم گذاشتم تا آرام بگیرم. اما یک مرتبه تیزی سطح‌ها سوزن به چشمم فرو رفت. اما انگور خوردن امام را به وضوح می دیدم. چشمانم را بستم و در خود فرو رفتم. Oh.